ساعت 10 شب به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید در مجله شبانگاهی امشب. همراه شما هستیم با نگاهی به آخرین تحولاتون هم در جمعه 10 شهریور 1391 خورشیدی برابر با 31 ماه اوت 2012 میلادی. پیش از این که به سراغ گزارش هایی بریم که در این مجله شبانگاهی خواهید شنید، بد نیست که سری بزنیم به دنیای خبرها همراه با حسن جعفری همکارم که همکنون در استودیو نشسته در کنار من تا نگاهی داشته باشه به آخرین و تازه ترین تحولاتی که تا این لحظه اتفاق افتاده. آقای جعفری سلام میکنم بهتون و البته میدونم که با دستی پر از خبر اومدید و مهمترین خبری که الان در جریان اجلاس غیر متعهدها در تهرانه که در اصل لحظات پایانی این اجلاس داره سپری میشه.
محمد سلام بر تو و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. همینطور هستش، از دقایقی پیش مراسم اختتامیه اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران شروع شد با سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران. البته این مراسم قرار بود که ساعت 5 به وقت تهران آغاز بشه. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه گفته بود که به دلیل آنچه که ایشون ثبت نام شمار زیادی از شرکت کنندگان برای سخنرانی پایانی اعلام کرده بود، ممکنه با تأخیر یک ساعته آغاز بشه. اما به هر حال این مراسم از دقایقی پیش در تهران آغاز شد، همونطور که گفتم با سخنرانی محمود احمدی نژاد. مهمترین خبر در مورد قطعنامه پایانی این اجلاس است که هنوز هیچ خبری در مورد قطعنامه پایانی منتشر نشده. آقای احمدی نژاد صرفا در سخنرانی خودشون به مواردی کلی از سندهایی که مورد توافق سران جنبش عدم تعهد قرار گرفته اشاره کردند. برخی از این مواردی که آقای احمدی نژاد اشاره کردند از جمله به فلسطین، زندانیان سیاسی فلسطین، محل آینده اجلاس سران که ونزوئلا خواهد بود و مواردی از این قبیل بود. اما آنچنان که گزارش شده قرار هستش که موارد جزئی تر قطعنامه پایانی تا ساعتی دیگه در اختیار رسانه‌ها قرار بگیره. البته پیش از این محمد رضا فرغانی سخنگوی ستاد برگزاری اجلاس گفته بود که در پایان اجلاس دو سند منتشر خواهد شد، یکی به عنوان بیانیه تهران و یکی هم سند کلی اجلاس. اما از خبرهای مربوط به اجلاس عدم تعهد که بگذریم، به چند خبر دیگه هم نگاهی سریع میاندازیم. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بهانه تراشی خواند و گفت که پاکسازی پارچین از نظر فنی معنایی ندارد. تازه ترین گزارش فصلی آژانس که روز پنجشنبه منتشر شد گفته بود پاکسازی در پارچین به حدی است که مانعی برای تحقیقات آینده بازرسان آژانس خواهد بود. آقای صالحی روز جمعه به خبرنگاران گفت مسائلی از این دست با پاکسازی و پاک کردن زدوده نمی شود. در پی وقوع زمین لرزه‌ای به قدرت 7.9 درجه در مقیاس ریشتر در دریای شرق فیلیپین، هشدار سونامی در سواحل این کشور و همچنین کشورهای اندونزی، تایوان و ژاپن اعلام شد، اما کشورهای تایوان و ژاپن ساعتی بعد این هشدار را لغو کردند. بنابر آخرین گزارش‌ها سونامی کوچکی که در سواحل شرقی فیلیپین ایجاد شد به مرگ دست کم یک نفر انجامید. روزنامه اسرائیلی هارتس از قول یک مقام این کشور که نامش برده نشده نوشته است که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در تماسی تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل او را از حمله نظامی به ایران برحذر داشته است. بر پایه این گزارش آنگلا مرکل 10 روز پیش در تماسی تلفنی گفته بود باید فرصت بیشتری به تأثیر تحریم‌ها و دیپلماسی داده شود. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران میگوید خانواده‌های 7 ایرانی ربوده شده در لیبی با آنها تماس تلفنی برقرار کردند. آقای صالحی به خبرگزاری ایرنا گفته است که خانواده‌های این افراد با وزیر خارجه لیبی و همچنین رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در جریان اجلاس عدم تعهد دیدار کردند و با آنها قول داده شده که این کارمندان هلال احمر به زودی آزاد خواهند شد. و خبر آخر این که بانگیمان دبیرکل سازمان ملل در دیدار با نخست وزیر و وزیر خارجه سوریه در تهران از آنها خواست استفاده از سلاح‌های سنگین علیه مخالفان را متوقف کنند. بانگیمان روز جمعه در کنفرانس خبری در حاشیه اجلاس غیر عدم تعهد گفت آنچه مهم است قطع خشونت از سوی طرف‌های درگیر است، اما حکومت سوریه در این زمینه بیشترین مسئولیت را دارد. محمد
سپاسگزارم از حسن جعفری که تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند. اجازه بدید که ببینیم در این مجله شبانگاهی چه مطالبی رو با هم خواهیم شنید. از سخنرانی بانگیمون برای شما خواهیم گفت. دبیر کل سازمان ملل متحد در سخنرانی که در دانشکده ارتباطات وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران داشته، خواستار آزادی رهبران مخالفان دولت شده. نگاهی تحلیلی هم به سخنان بانگیمون در دانشکده ارتباطات وزارت خارجه ایران خواهیم داشت، همراه با معاون سابق سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی. باز هم زلزله ها و پس لرزه های پراکنده و خفیفی که خاطرات تلخ روستاییان زلزله زده آذربایجان شرقی رو تازه میکنه. و از توقف کامل واردات نفت ژاپن از ایران در ماه گذشته میشنوید. به این مجله شبانگاهی خوش آمدید. 10:06 شب به وقت ایرانه. بانگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه سخنرانی را داشته در دانشکده ارتباطات وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و خواستار آزادی رهبران مخالفان دولت و اصولاً تمامی زندانیان عقیدتی در ایران شده و تأکید کرده که سازمان ملل متحد و جامعه جهانی کاملاً پشتیبان مردم ایران در مبارزه طولانیشان در راه دموکراسی و حقوق بشر هستند. این اشاره بود به سخنان آقای بانگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد. چکیده ای از این سخنرانی رو اجازه بدید از حمید فاطمی بشنویم.
بانگیمون در این سخنرانی که متن کامل آن در وبسایت سازمان ملل متحد منتشر شده، از مقامات ایران خواستار آزادی رهبران اپوزیسیون، فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعی زندانی در ایران شد تا به گفته او شرایط برای آزادی بیان و بحث آزاد فراهم شود. دبیر کل سازمان ملل همچنین گفت بسیار مهم است که در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده صدای مردم ایران شنیده شود. دبیر کل سازمان ملل همچنین تأکید کرد که سازمان ملل و جامعه جهانی کاملا پشتیبان مردم ایران در مبارزه طولانیشان برای دموکراسی و حقوق بشر هستند. آنطور که در متن سخنرانی بانگیمون آمده است، او به زبانی غیر مستقیم اما روشن بر تمام مسائل انگشت گذاشته و تأکید کرده است که خواست مردم ایران باید محترم شمرده شود. او گفت محدود ساختن آزادی بیان و سرکوب فعالیت‌های اجتماعی تنها توسعه کشور را به تأخیر می‌اندازد و بذر بی‌ثباتی می‌پاشد. وی خواستار لغو مجازات اعدام و مجازات‌های بدنی شد و گفت کشورهای اسلامی دیگری هستند که ضمن پایبندی به هویت و ارزش‌های اسلامی توانستند خود را با استانداردهای جهانی تطبیق دهند. دبیر کل سازمان ملل در نطق خود در دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه ایران گفت هنوز بسیاری از مسائل مربوط به حقوق بشر حل نشده باقی مانده است، از جمله تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها، عدم رعایت حقوق مدنی و سیاسی و نبود محاکمات درست. وی تأکید کرد که این مسائل را با رهبری ایران نیز در میان گذاشته است. بانگیمون در بخش دیگری از این سخنرانی تأکید کرد که ایران باید بر همکاری خود با مکانیسم‌های حقوق بشری سازمان ملل، به خصوص همکاری با گزارشگر ویژه حقوق بشری این سازمان، بیفزاید. جمهوری اسلامی هنوز به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، اجازه سفر به ایران نداده است. بانگیمون در ادامه سخنانش گفت در مورد مسئله هسته‌ای ایران پرسش‌های جدی همچنان باقی است. وی خواستار متابعت ایران از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل شد و بر لزوم حل مسئله هسته‌ای از طریق صلح‌آمیز تأکید ورزید. وی در مورد انکار هولوکاست گفت مجمع عمومی سازمان ملل انکار هولوکاست را محکوم کرده است و یهود ستیزی در قرن 21 جایگاهی ندارد. بانگیمون افزود ابراز چنین احساساتی از سوی رهبران یا مردم عادی تنها خود آنها را کوچک می کند. دبیر کل سازمان ملل سپس گفت می خواهد هزینه های مسیری را که ایران در پیش گرفته است روشن کند و افزود هر کشوری که با جامعه بین المللی راه نیاید، راه سرمایه گذاری هایی را که بدان نیاز فراوان دارد به روی خود می بندد و خود را از روند پیشرفت جهانی دور می سازد. بانگیمون افزود و هر کشوری هم که با خود راه نیاید، خود را از انرژی و حسن نیت مردم خیش محروم می‌کند و زمینه بی‌ثباتی را فراهم می‌سازد.
گزارش حمید فاطمی بود از صحبت‌هایی که بانگیمون داشته در دانشکده ارتباطات وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران. همونطوری که در این گزارش هم شنیدید، آقای بانگیمون در این سخنرانی مطالب بسیاری رو در حوزه‌های سیاست‌های به اعتقاد کارشناسان بحران‌ساز داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرده. مرداد قاسمفر گفتگویی رو در همین ارتباط انجام داده با حسین علیزاده، معاون سابق سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی، و پرسیده چرا دبیرکل سازمان ملل متحد چنین مواجهه انتقادی رو در تهران در پیش گرفت و این مواجهه رو بارها تکرار کرد. حسین علیزاده در هلسینکی:
آقای بانگیمون در حد یک دیپلمات کارکشته که میدونه از ابزار دیپلماتی کجا استفاده بکنه، بهترین موقعیت ها رو برای مردم ایران فراهم کردش در موقعیت های مناسب، در دیدار با رئیس مجلس، در سخنرانی خودش در سالن اجلاس، در دیداری که با آقای خامنه‌ای داشته، و اخیرا هم در همین وزارت امور خارجه که من هم اونجا تحصیل کردم در دانشکده وزارت خارجه، حرفهایی رو زد که دقیقاً منعکس کننده نظرات اپوزیسیون جمهوری اسلامی بوده. مسئله حقوق بشر و آزاد کردن رهبران اپوزیسیون، تحولات منطقه، خطاهایی که سوریه داره مرتکب میشه و جمهوری اسلامی داره منافع خودش رو از دست میده، سخنان تحریک آمیز مسئله بودش که آقای بانگیمون هشدار داد که کشورهای عضو سازمان ملل نباید به دنبال نابودی کشور دیگر باشه.
با این هشدارها و تذکرها و مسائلی که آقای بانگیمون در دیدارش از ایران و به خصوص در دیدارش از دانشکده وزارت خارجه در ارتباط با اونچه که او ضرورت شنیده شدن صدای مردم ایران به وسیله نظام جمهوری اسلامی بود، یا مطالبات دموکراسی خواهانه مردم ایران، یا لزوم تغییر مناسبات خصمانه جمهوری اسلامی با دنیا، یا خطر وقوع جنگ در منطقه، یا حقوق اقلیت‌ها در ایران، همینطور مسئله حصر آیون کروبی و موسوی، یا سرنوشت زندانیان سیاسی مطرح کرد، به نظر میاد که جمهوری اسلامی برنده دعوت از آقای بانگیمون نبود.
نه تنها برنده نبوده، بلکه بازنده کنفرانسی بوده که هزینه‌های سنگینی برای او متقبل شده بوده و ادعا می‌کردند که برگزاری این اجلاس در تهران اقتدار بی‌بدیل جمهوری اسلامی هستش. اما نکته مهم‌تر که می‌خوام بهش اشاره بکنم این هستش که آقای بانگیمون وظیفه‌ای رو انجام داد که جمهوری اسلامی اجازه نداده بود آقای احمد شهید انجام بده. مستحضر هستید که آقای احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر اجازه ورود به ایران رو برای بررسی میدانی نقض حقوق بشر نیافتش و حتی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلان کردش که ما به ایشون اجازه ورود به ایران رو نمیدیم.
آقای علیزاده، به نظر میاد که با این صراحتی که آقای بانگیمون در سفرش نشون داد، این آخرین سفر آقای بانگیمون به تهران باشه، یعنی آخرین سفری که جمهوری اسلامی رضایت میده یا ایشون رو دعوت میکنه به تهران، با این اوصاف هدف آقای بانگیمون چی بود؟ یا اینا تذکرات عادی یک دبیرکل سازمان ملل به یک کشور عضو یا خیر؟
اولا از یاد نبریم که دبیرکل شخصیتی بی‌طرف در سازمان ملل متحد هست. اگر بی‌طرف نبود، برگزیده شدن او توسط کشورها امکان نداشت. نگاه کنید که در چه مواردی مثلا موازی رو علیه دولت خود آمریکا در همون نیویورک مقر سازمان ملل میگیره، یا بسیاری از کشورهای دیگه موازی مستقلی رو گرفته و در شمار این کشورها از جمله جمهوری اسلامی رو هم مورد خطاب قرار داده برای انجام وظیفه دبیر کلی خودش. یعنی من این رو جز در بستر انجام وظایفش نمیبینم، گرچه ما به عنوان ایرانی میدانیم که پرونده جمهوری اسلامی ایران چه در مسئله نقض حقوق بشر سنگینه، چه در مسئله هسته‌ای خطرناک شده، چه در مسئله سوریه دست جنایتکار اسد در دست جمهوری اسلامی قرار گرفته، و موارد عدیده از این قبیل، مثلا زندانی کردن رهبران اپوزیسیون، مثلا اجازه ندادن به حضور آقای احمد شهید در تهران. و چون پرونده جمهوری اسلامی سنگین هستش، آقای بانگیمون صرفا در نقش دبیر کل مستقل سازمان ملل ایفای وظیفه شخصی و اداری خودش رو کرده.
گفتگویی بود با حسین علیزاده. معاون سابق سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی. اما اجازه بدید که در اینجا نگاهی داشته باشیم به پیام‌هایی که شما در ارتباط با برگزاری نشست سران جنبش غیر متعهدها در تهران داشتید و نظراتتون رو با ما در میون گذاشتید، به ویژه درباره صحبت‌های بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد که در گزارش‌هایی که پخش شد نظرات آقای بان کی مون و سخنرانی رو که در دانشکده وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران داشته رو هم شنیدید. نظرات این شنوندگان رو با هم می‌شنویم به امید اینکه شما هم به جمع اونها بپیوندید و نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش نظرهایی که در اون به اشخاص حقیقی، حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه معذوره و آنچه که میشنوید نظر رادیو فردا نیست، نظر شنوندگان رادیو فرداست.
ما از سخنرانی رئیس جمهوری مصر بان کی مون بسیار خرسند و سپاسگزاریم، اگر چه رهبران ما گوش شنوا ندارن ولی گفتنی ها رو گفتن. حال این گوه این میدون
نهایت تشکر رو از رکگویی و حقیقتگویی آقای مرسی رئیس جمهور مصر در زمانی که در ایران تشریف داشتن داریم، به خاطر اینکه بسیار حکومت جمهوری اسلامی رو محکوم و سرزنش کردن، از اینکه حمایت میکنن از بشار اسد و امیدوارم که این شوک به اینها این درس رو بده که تا چه حد حتی منفور سران اسلامی دنیا هم هستند و خودشون رو اصلاح کنند. متشکرم.
باید به محمد مرسی گفت مرسی مرحبا و به بان کی مون گفت تنکیو، دست در نکنه.
اجلاس نم در تهران باعث سقوط حکومت اسرائیل خواهد شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
هزینه حضور 7000 مهمان اجلاس سران عدم تعهد چقدر بوده؟ اجلاسی که از 5 شهریور ماه شروع شد و تا روز 10 شهریور ماه ادامه داره و همکنون لحظات پایانیش رو سپری میکنه در تهران. گزارش رو بشنوید از وحید پوراستاد.
هزینه برگزاری 16 اجلاس سران عدم تعهد در تهران در مجموع 50 میلیون دلار، یعنی بیش از 100 میلیارد تومان اعلام شده. منوچهر جهانیان معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان میگوید برای مهمانان این اجلاس 3533 اتاق و سوئیت و 6652 تخت در نظر گرفته شده که هزینه آن بالغ بر 12 میلیون و 500 هزار دلار، یعنی 24 میلیارد تومان است. معاون گردشگری دیگر هزینه‌های مربوط به حضور مهمانان شرکت کننده در اجلاس را 38 میلیون دلار، یعنی 76 میلیارد تومان در حوزه گردشگری و مجموعه وابسته به آن اعلام کرده است. برخی از وبسایت‌های منتقد دولت هزینه برگزاری این اجلاس را بیش از این ارقام ارزیابی می‌کنند، اما یک نماینده مجلس اعلام کرده که جمهوری اسلامی هزینه برگزاری 16 اجلاس سران عدم تعهد را تنها با یک قرارداد کوچک اقتصادی با کشورهای عضو تأمین خواهد کرد. محمد رجایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرگزاری فارس گفته بحث هزینه‌های گزاف برگزاری این اجلاس عملیات روانی دشمن است. شهر جهانیان معاون سازمان گردشگری هم در واکنش به برخی از انتقادات نسبت به هزینه این اجلاس گفته جمهوری اسلامی تنها هزینه 5 نفر از هر هیئت خارجی شرکت کننده در اجلاس را بر عهده دارد. البته معاون گردشگری اشاره‌ای به رقم دقیق این هزینه ها نکرده، اما تاکید کرده که هر کدام از میهمانان خارجی اجلاس سران درآمد بالای 5000 دلار برای گردشگری ایران دارند. سایت کلمه از سایت‌های منتقد دولت درباره هزینه‌های این اجلاس می‌نویسد: مسئولان به جای توضیح صریح و شفاف به مردم در این باره به شدت تلاش می‌کنند که اعداد و ارقام بودجه و جزئیات مخارج اجلاس عدم تعهد را پنهان کنند. این سایت همچنین می‌نویسد مخارج گسترده اجلاس غیر متعهدها در شرایطی بر ملت ایران تحمیل می‌شود که کشور در وضعیت اقتصادی به شدت بحرانی به سر می‌برد. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون به طور دقیق و شفاف منابع مالی و همینطور هزینه تمام شده برگزاری اجلاس را اعلام نکردند، اما هفته نامه صبح صادق وابسته به سپاه پاسداران با دفاع از هزینه های برگزاری 16 اجلاس سران عدم تعهد نوشته کسب وجاهت بین المللی نیازمند صرف هزینه هایی است که از آن گریزی نیست.
گزارش وحید پور استاد را شنیدید. از شما دعوت میکنم یک آگهی بشنوید.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه عمومی نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خوش شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
صحبت از محیط زیست شد. زلزله پرقدرتی که حدود 20 روز پیش آذربایجان شرقی رو لرزاند همچنان با پس لرزه هایش خاطرات تلخ روستاییان زلزله زده رو زنده میکنه. روستاییانی که سر رسیدن فصل سرما هم به نگرانی هاشون اضافه شده. بیشتر بشنویم از نوشین سید حسینی.
بعد از ظهر روز 21 مرداد ماه زمین لرزید، آن هم با قدرتی بیش از 6 ریشتر و با تکانهایش زندگی هزاران نفر از اهالی آذربایجان شرقی را زیر و رو کرد. سقف خانه‌های کم طاقت ورزقان، هریس و اهر و صدها روستای دیگر بر سر ساکنانشان خراب شد و دست کم 306 قربانی و نزدیک به 2000 زخمی بر جای گذاشت. پس لرزه ها همچنان دل مردمان آن دیار را آشوب می کند. زمین از روز 21 مرداد ماه تا کنون حدود 2000 بار در آذربایجان شرقی لرزیده. آخرینش روز جمعه 10 شهریور ماه بود، زلزله ای با بزرگی 4 ریشتر در حوالی ورزقان. سازمان های غیر دولتی و مردم از همان روز اول به طور خودجوش از سرتاسر ایران به یاری مصیبت دیدگان این بلای زمینی شتافتند. کمک های نقدی و غیر نقدی روانه شهرها و روستاهای زلزله زده آذربایجان شرقی شد. امدادگران هلال احمر هم روانه منطقه آسیب دیده شدند. آذربایجان شرقی کوهستانی است و سرمایش زودرس. حالا بعد از گذشت نزدیک به 20 روز محمود مظفر رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر در گفتگو با خبرگزاری فارس از اسکان اضطراری حدود 125,000 زلزله زده خبر داده که کار توزیع بسته های غذایی و نصب سرویس های بهداشتی برای آنان انجام شده است. سجاد یکی از اهالی منطقه که حدود یک هفته پیش به برخی از روستاهای زلزله زده سفر کرده میگوید در روستاهای نزدیک به جاده های اصلی کار آواربرداری برای ساخت و ساز شروع شده، ولی در روستاهای دور افتاده هنوز خبری از آواربرداری نیست.
حدود 7-8 روز پیش سر زدیم به مناطق زلزله زده و روستاهای شهرهای اهر و ورزقان. اون روستاهایی که تو سردای مسیرهای اصلی بودن کار آواربرداری تو اونا شروع شده بود و کم کم میخواستن کار ساخت و سازو شروع کنن، ولی روستاهای دوردست، روستاهایی که از این مراکز شهری فاصله داشتن، متاسفانه نه آواربرداری صورت گرفته بود و نه اقداماتی برای ساخت و ساز انجام شده بود.
اما علاوه بر اسکان زلزله زدگان، دامهای روستاییان هم بی سرپناه ماندند و به گفته علی علی محمدی مدیر جهاد کشاورزی ورزقان بیش از 200,000 رأس دام به دلیل تخریب اماکن دامی بی سرپناه مانده و در معرض سرما و گزند حیوانات وحشی قرار دارند. سجاد از اهالی منطقه در گفتگو با روستاییان مناطق زلزله زده به نگرانی های آنان با توجه به سررسیدن فصل سرما اینطور اشاره میکنه.
ما باهاشون صحبت میکردیم و همشون با توجه به اینکه فصل سرما هم در پیشه بیشتر نگران خونه هاشون بودن و محل هایی برای نگهداری حیواناتشون.
مدیر جهاد کشاورزی ورزقان روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه خبر آذربایجان شرقی از اعزام گروه های کارشناسی برای ارزیابی خسارات وارده به اماکن دامی و پرداخت تسهیلات به دامداران مناطق زلزله زده آن شهرستان خبر داده است.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید، اما میرسیم به گزارش پایانی این بخش خبری. خبرگزاری رویترز از توقف کامل واردات نفت ژاپن از جمهوری اسلامی ایران در ماه گذشته خبر داده و نوشته در 30 سال اخیر اولین باری که یکی از بزرگترین مصرف کنندگان نفت خام در آسیا خرید نفت از جمهوری اسلامی ایران رو به صفر رسونده. ژاپن تاکنون حدود 40% از حجم خرید نفت از جمهوری اسلامی ایران رو کاهش داده، ولی قراره با تضمین‌هایی که دولت اون کشور برای بیمه نفتکش‌های حامل نفت ایران اعلام کرده، واردات نفت به شکلی محدود از ماه آینده میلادی از سر گرفته بشه. گزارش جمشید زند رو بشنوید.
پالایشگاه‌های ژاپن در اوایل ماه ژوئن سال جاری از بارگیری نفت خام ایران خودداری کردند تا با مجازات‌های احتمالی اتحادیه اروپا مواجه نشوند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بر پایه آمار منتشر شده از طرف وزارت بازرگانی ژاپن، واردات نفت آن کشور از ایران در ماه ژوئیه به صفر رسید که در 3 دهه گذشته بی سابقه بوده است. به نوشته رویترز، دلیل اصلی این کاهش کم سابقه خرید نفت از ایران نگرانی از مشکلات بیمه تانکرهای نفتی است که یکی از مهمترین تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران به شمار می‌رود. تحریم کامل نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا در اول ژوئیه سال جاری آغاز شد و تمامی شرکت‌های بین‌المللی بیمه که مرکز بیشتر آنها در اروپا است از فروش خدمات بیمه به کشتی‌های حامل نفت ایران منع شدند. ژاپن برای جبران کمبود واردات نفت از ایران حجم خرید نفت از امارات متحده عربی، عراق و دیگر کشورهای صادرکننده نفت را افزایش داده است. از سوی دیگر به گزارش رویترز، آماری که روز پنج شنبه از طرف اداره گمرک ژاپن منتشر شد، حاکی از آن است که پالایشگاه‌های آن کشور روزانه حدود 126 هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده‌اند. اما کارشناسان صنعت نفت آمار وزارت بازرگانی را به عنوان مرجع معتبر و واقعی واردات نفت در نظر می گیرند و در این حال گفته می شود این اختلاف آمار در واردات نفت ایران ممکن است ناشی از ترخیص دیرهنگام تعدادی از نفتکش‌ها در بنادر ژاپن باشد. خبرگزاری رویترز با استناد به آمار منتشر شده از طرف وزارت بازرگانی ژاپن از کاهش 39% واردات نفت از ایران در 7 ماهه اول سال جاری خبر داده است. در طی این مدت صادرات نفت ایران به پالایشگاه‌های ژاپن به طور میانگین 205 هزار بشکه در روز بود. اما پس از اینکه دولت ژاپن آمادگی خود را برای تضمین بیمه تانکرهای حامل نفت ایران تا سطح 7 میلیارد و 600 میلیون دلار اعلام کرد، قرار است واردات نفت از ایران در سطح محدودی در ماه سپتامبر از سر گرفته شود. ژاپن یکی از کشورهایی است که پس از کاهش حجم خرید نفت از ایران توانست از مجازات‌های احتمالی دولت آمریکا معاف شود. کره جنوبی هم که یکی دیگر از بزرگترین مشتریان نفت ایران است، اعلام کرده که از ماه آینده میلادی خرید نفت از ایران را از سر خواهد گرفت. به نوشته رویترز، جمهوری اسلامی مسئولیت حمل و نقل و بیمه تانکرهای نفتی به کره جنوبی را بر عهده گرفته است. چین، ژاپن، کره جنوبی و هند بزرگترین مشتریان نفت ایران هستند. بر پایه گزارش‌های منتشر شده در هفته‌های اخیر صادرات نفت ایران به حدود 1 میلیون بشکه در روز رسیده بود، اما رسانه‌های جمهوری اسلامی از جمله تهران تایمز از صادرات 2 میلیون بشکه نفت در روز خبر دادند. این در حالی است که بر پایه آمار وزارت انرژی آمریکا تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی به 2,240,000 بشکه در روز رسید که پایین‌ترین سطح تولید در 25 سال اخیر به شمار می‌رود.
گزارش جمشید زند ما رو به پایان این مجله شبانگاهی میرسونه. اما پیش از این که این مجله شبانگاهی رو به پایان ببریم، یک بار دیگه فرصتی فراهم تا سوال روز رو با شما در میون بگذارم و از شما دعوت کنم که به این سوال پاسخ بدید. همونطوری که در گزارش‌هایی که پخش شده، خبرهایی که شنیدید، متوجه شدید بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در سخنرانی که در مؤسسه روابط بین الملل وزارت خارجه در تهران داشته، خواستار آزادی رهبران مخالفان دولت، فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعی شده که در ایران زندانی هستند. او همچنین تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها رو محکوم کرده و توصیه کرده که مجازات اعدام و مجازات‌های بدنی در جمهوری اسلامی ایران لغو بشه و خواستار همکاری دولت جمهوری اسلامی ایران با گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد شده. دولت ایران پیشتر سفر بان کی مون به ایران رو به عنوان پیروزی دیپلماتیک خود به خصوص بر آمریکا و اسرائیل معرفی کرده بود.